ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اقدامات امنیتی به خاطر مظاهرات امروزه در کابل، صحبت در مورد حمله در شهر منشن آلمان و گزارش های دیگر. برنامه های هفته‌وار را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته ندا.
سلام و صبح بخیر. توجه نمایید به سرخط اخبار. گروه موسوم به جنبش روشنایی لحظات قبل تظاهرات شان را آغاز کرده و همکنون در چوک شهید مزاری در غرب شهر کابل جمع شدند. مقام های ولایت قندوز میگویند 40 تن از مخالفین مسلح در جنگ در ولسوالی قلعه‌زال کشته و زخمی شدند و در نتیجه حمله مسلحانه در یک مرکز خریداری در شهر منشن آلمان به شمول حمله کننده 10 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. گروه موسوم به جنبش روشنایی لحظات قبل تظاهراتشان را آغاز کرده و همکنون در چوک شهید مزاری در غرب شهر کابل جمع شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید که این افراد در اعتراض به انتقال لین 500 کیلوولت برق ترکمنستان از راه سالنگ دست به مظاهره زدند. منبع می‌افزاید که زنان، جوانان، مسافران در این مظاهره اشتراک کردند. از سوی هم صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت به همکاری دیگر ارگان‌های امنیتی تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. این در حال است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری عزیز اعضای جنبش روشنایی خواسته است تا بر حکومت اعتماد داشته باشند و از حرکت‌های غیر ضروری پرهیز کنند. این در حال است که جنبش روشنایی حدود دو ماه قبل نیز در اعتراض به چگونگی مسیر انتقال لین برق 500 کیلوولت دست به اعتراضات گسترده زده بودند. مقام های ولایت قندوز میگویند 40 تن از مخالفین مسلح در جنگ در ولسوالی قلعه‌زال کشته و زخمی شدند. سید محمود دانش سخنگوی والی قندوز برای رادیو آزادی گفت در جریان جنگ 3 روزه در قلعه‌زال یک پلیس کشته شده، اما به گفته وی در این مدت به غیر نظامیان آسیبی نرسیده است.
متاسفانه یکی از سربازای پلیس محلی در ساعت اول به شهادت رسیده بود و مخالفین در طی 2-3 روز تلفات سنگین متقبل شدند که حدود اضافه تر از 40 نفر کشته و زخمی دارند.
سخنگوی والی قندوز اطمینان داد که هیچ گونه خطری برای سقوط ولسوالی قلعه‌زال وجود نداشته و نیروهای کافی نظامی هم در محل حضور دارند. در نتیجه درگیری در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان شماره کشته و زخمی شدند. منابع امنیتی پروان میگویند درگیری در جریان مراسم جنازه یک قمندان طالبان مسلح به نام ملا شکور رخ داد. برخی از منابع محلی به رادیو آزادی گفتند در این درگیری 9 تن کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند، اما مقام های دولتی این ارقام را تایید نکردند. عبدالصمد زلمیامر مبارزه با جرایم جنایی قمندان امنیت پروان به رادیو آزادی گفت شماره در جریان درگیری بازداشت شدند. ادامه خبرها. در نتیجه حمله مسلحانه در یک مرکز خریداری در شهر منشن آلمان به شمول حمله کننده 10 نفر کشته شدند. در این مورد مقامات پلیس آلمان خبر دادند. این رویداد ساعت 6 شام دیروز با تیراندازی در رستوران مک‌دونالدز آغاز شد و پلیس آن را یک اقدام تروریستی خواند. در آغاز گمان می‌رفت که 3 حمله کننده در این حمله دست دارند، اما بعد پلیس اظهار داشت که یک حمله کننده به تنهایی عمل کرده که جسد خودش هم در 1 کیلومتری محل حادثه پیدا شد. با گفته این مقامات پلیس، حمله کننده یک جوان ایرانی الاصل بوده و خودکشی کرده است. حزب صدر اعظم پاکستان در انتخابات محلی در منطقه کشمیر برنده شد. بر اساس گزارش ها حزب مسلم لیگ نواز شریف از میان 41 کرسی اسامبله محلی توانست 31 کرسی را به دست آورد. انتخابات محلی در کشمیر تحت اداره پاکستان روز پنجشنبه برگزار شده بود. صدر اعظم شریف روز جمعه در سخنرانیش در شهر مظفرآباد وعده داد که دور تازه از پیشرفت ها را آغاز خواهد کرد. گفته می شود که این پیروزی تا اندازه فشارها بر نواز شریف را از سوی رقیبانش برای برکناری وی کاهش می دهد. کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات هیلاری کلینتون، سناتور ایالت ویرجینیا تیم کین را به حیث معاون خود تعیین نمود و به این ترتیب صدای بلندی را در رابطه خارجی و امور نظامی در مبارزات انتخاباتی با خود همراه کرد. خانم کلینتون کین را به نام شخصی معرفی نمود که زندگی خود را برای دفاع از دیگران وقف کرده است. کین در صفحه توییتر خود نوشته است: افتخار می‌کند که شریک خانم کلینتون در انتخابات میباشد. این دو نفر امروز مشترکاً در یک گردهمایی در میامی حضور پیدا می‌کنند. وزیر خارجه ترکیه میگوید ایالات متحده برای ایجاد یک کمیته مشترک جهت استرداد فتح الله گولن، رهبر مخالف رژیم آن کشور، پیشنهاد کرده است. مولود چاوش اوغلو میگوید ترکیه آماده است تا در این کمیته شرکت کند. فتح الله گولن که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکند، از سوی انقره و دست داشتن در کودتای نافرجام هفته گذشته در ترکیه متهم شده است. در این میان صدراعظم ترکیه میگوید احتمال تشدید پس از کودتا در آن کشور کاملا پایان یافته و شاید برخی ها خواهان ایجاد بی‌نظمی باشند. جان کری وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت در حاشیه اجلاس لاوس در هفته آینده با همتای روسی خود سرگی لاروف ملاقات خواهد کرد. آقای کری قرار است در اجلاس سالانه کشورهای جنوب شرق آسیا در ویتنام اشتراک نماید. در این اجلاس که در 24 جولای برگزار می شود، دیپلماتان بلند رتبه چین و روسیه نیز سهم خواهند داشت. کری در هفته گذشته در مسکو با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و وزیر خارجه این کشور سرگی لاروف ملاقات کرده در مورد گام‌های جدی برای نجات آتش‌بس ناکام در سوریه و احیای مذاکرات صلح این کشور به توافق رسیدند. و وزارت دفاع روسیه میگوید یک سرباز این کشور دیروز در نتیجه انفجار یک بم تابع شده در کنار سرک در سوریه کشته شد. با گفته وزارت دفاع روسیه این حادثه در نزدیکی شهر حلب در وقت گذشتن یک کاروان که به مردم محل مواد مورد نیاز را انتقال میداد رخ داد. با گفته وزارت دفاع سرباز قراردادی نیکیتا شیفچینکو که از این کاروان حفاظت میکرد در نتیجه انفجار جان داد. پایان اخبار از رادیو زدی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات امنیتی میگویند که به خاطر مظاهرات امروز در کابل تدابیر امنیتی شدید را مد نظر گرفتند. جنگ ها در قلعه‌زال ولایت کندز هنوز ادامه دارد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. در برخوردها در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان چند نفر کشته شدند.
کرده ملا بودن آمدن جنازه را ملا شکر می خواندن در بینشان جنجال شده بود درگیری شده بود.
در حمله شب گذشته در شهر منشن آلمان چندین نفر جان دادند. در نیمه دوم ساعت صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی داریم و برنامه آزادی و شنوندگان.
آتاتورک می گفت عسکر از افغانستان باشه، افسر از ترکیه، چلا از آلمان، من دنیا را تسخیر می کنم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، از کابل خبر میرسد که مظاهرات در اینجا آغاز شده و اقدامات امنیتی در کابل اتخاذ شده است. خبرنگار رادیو آزادی حمید مومند در خط تلفن از کابل است و ببینیم که جزئیات موضوع از چه قرار است. حمید بفرمایید.
تشکر آقا صاحب. طوری که شما اشاره کردین تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل اتخاذ شده. اما همین اکنون که ما شما صحبت میکنیم در غرب کابل از چوک مزاری مظاهره آهسته آهسته آغاز شده. اینا راهی چوک دمزنگ هستن، اما گفته میشه که در جاهای مختلف گروه های دیگر نیز با اینا یک جای میشن. یک موضوع که ما متوجه شدیم از رهبران یکی هم با اینا نیستن، فقط تعداد از اعضای شورای ملی و شورای ولایتی مظاهرچیان همراهی میکنن. و اینا شعار میتن که فیصله اولی شورای وزیران در رابطه به انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان وارد میشد. اینا خواهان از اوستن که این برق باید از طریق بامیان به کابل انتقال یابه و اینا هشدار دادن که اگر حکومت فیصله اولی را عملی نسازه اینا به مظاهرات خود ادامه میدن. آقا صاحب این مظاهره در حال صورت میگیره که اعضای مهم جنبش روشنایی اینا مظاهره امروز لغو کردن که دو آقای دانش سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اونا هم یک اعلامیه را به نشر رساندن و دو گفتن که تعدادی از بزرگان که از ولایت بامیان آمده بودن و تعدادی از سیاسیون اونا پذیرفتن که راه مذاکره و گفتگو را ادامه میدن و مظاهره که در شرایط فعلی یک حرکت مناسب نمی باشه از این صرف نظر میکنه. لحظات پیش ما با آقای صادق مدبر نیز صحبت کردم، اونا با نمایندگی شورای عالی مردمی جنبش روشنایی صحبت میکرد، اونا هم گفتن که مذاکرات از اینا تا ناوقتای شب گذشته نتیجه داد و اینا قبول کردن که از طریق گفتگو و مذاکره این مسئله کنند و در این زمینه انتظار بکشن تا که فیصله نهایی کمیسیون مشترک از طرف حکومت وحدت ملی در این زمینه تعیین شده تا فیصله از او را بشنوند و طبق از او باز ببینند فیصله کنند. اگر درست بود خواهد پذیرفتند، بغیر از او باز از او فیصله خواهد کردند که با مذاکرات خود آغاز کنند. لحظات پیش مصاحبه داشتیم با آقای صادق مدبر که با هم یک جا بشنویم.
آقای مدبر، طور که شنیده میشه در کنار حزب اعتماد مردم و نمایندگان ولایت بامیان شما نیز فیصله کردین که مظاهرات که امروز پلان شده بود با تاخیر بیندازین.
خدمت عرض شود که جنبش روشنایی در چند روز قبل با حکومت وحدت ملی در ارتباط لاین برق 500 کیلوولت ترکمنستان در تفاهم بودن. مذاکراتشان تا دیروز ناوقت ادامه پیدا کرد. در نتیجه آنکه روی عالی مردمی جنبش روشنایی پیشنهاد کرده بود برای حکومت در ارتباط یک کمیسیون مشترک دو نفری، او را حکومت قبول کردن و به اساس از او ما تظاهرات را به تعویق انداختیم تا ای که یک کمیسیون کار خود شروع کنه. در این مورد حزب انسجام ملی افغانستان، حزب وحدت افغانستان به رهبری استاد خلیلی و دیگر بزرگان و وکلای شورای ملی و سناتورا و در مجموع فیصله کردم که باید تا ختم نتایج کار کمیسیون تظاهرات ما به تعویق انداخته شود.
آقای مدبر، طوری که دیده میشه تقریبا عملا این جنبش به چند دسته تقسیم شده. شما هم ارمی اعلان کردین که مظاهره را به تعویق انداختین به خاطر مذاکرات، آقای دانش نیز همچون اعلامیه را دادن، اما تعداد دیده میشن که همین حالا آمادگی میگیرن به خاطر مظاهره. در این رابطه چی میگفتنی دارین؟ کدام تفاوت نظر وجود داره در رابطه با تقاضایی که از طرف جنبش روشنایی صورت میگیره؟
خب دیگه ما برای او یک دسته که دانشم باقی مانده و مظاهره امروز ترجیح میداد که صورت بگیره، بر از ما یه حق میتونیم چون افغانستان دموکراسی است، هر کس میتونه نظرات خود در زمان معین ابراز کنه. یک دوستایی که در اونجا مانده اونا میخواه که امروز تظاهرات کنه و به یه عقیده بودن که با کمیسیون در اول موافق بودن، ما در اواخر مخالفت خود اعلام کردن، ممکنه که امروز در مظاهره خود ادامه بده.
آقای مدبر، طوری که دیده میشه تعداد زیادی از اعضای جنبش پذیرفتن که باید راه مذاکره را ادامه بدن، راه گفتگو را ادامه بدن. به نظر شما کدام را بهتر است؟ آیا که اینا امروز ما میخواین مظاهره کنن، آیا این کدام تاثیرات خود گذاشت؟
طبعا اونا کسایی که امروز مظاهره دارن اونا حرفای خود خود گفتن، اما تعدادی که راه مذاکره را در پیش گرفتن ما با قاطعیت به اهداف که در ارتباط 500 کیلووات لاین ترکمنستان داریم به او جدی استاد خواهد بودیم و نظرات خود در کمیسیون ابراز خواهد کردیم.
یک موضوع دیگر که میخوایم با شما مطرح کنم آقای مدبر، اعلامیه که از طرف آقای سرور دانش به نشر رسیده با مظاهره 27 ثور نیز اشاره شده و گفته که تعداد از افراد که اقلیت بسیار کوچکی بودند اینا از احساسات مردم سوء استفاده کردن و با امروز هم از اونها از مردم خواسته شده که باید فریب همچو افراد نخوره. شما همچو نظر دارین یا مخالف این نظر هستین؟
ما قبلا هم گفتیم نظر هر کس پیش خودش محترم است. ما به اون الفاظی که ماون سید خطاب کردن خطاب نمیکنیم. دیگه دوستا از هر طریقی میتونه که نظرات خود ابراز کنه و حق خواهی و حق طلبی کنه، اما رای را که ما انتخاب کردیم نمیسته که بعد از دو نیم ماه سه ماه فعالیت مبارزه به این نتیجه رسیم، چون خواستای ما را دولت ارتباط کمیسیون مشترک که بشینه روی برق 500 کیلووولت بحث کنه و صحبت کنه و به تفاهم برسه. یعنی این راه را ما ترجیح میدیم که از این طرف ما به حق خود میرسیم.
آیا فکر نمیکنین مظاهره که امروز برانداخته میشه تقریبا از نصف زیاد شهر کابل مسدود است، تمام مارکت ها و اینا بسته است، مکاتب بسته است، آیا به نظر شما این تاثیرات سو بالای مذاکرات نخواهد گذاشت؟
نه خیر، ما به تفاهم رسیدیم دیگه. امروز مظاهره چی کم باشه چی زیاد تأثیری بر مذاکرات ما با حکومت نداره.
صادق مدبر بود، به نمایندگی از شورای عالی مردمی جنبش روشنایی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقامات در ولایت کندز میگویند عملیات در ولسوالی قلعه‌زال به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به کندی پیش می رود. سید محمود دانش سخنگوی والی کندز به رادیو آزادی گفت طالبان در قلعه‌زال از خانه های رهایشی به حیث سنگر استفاده می کنند. جنگ در ولسوالی قلعه‌زال از چند روز به این سو ادامه دارد. جزئیات تازه را در این مورد خبرنگار رادیو آزادی اجمل آرند از ولایت کندز پیشکش می کند.
مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت کندز میگویند که هنوز هم عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان در ولسوالی قلعه‌زال این ولایت جریان دارد. تورن جنرال مهمن کتوازی، قماندان قلعه اردوی 209 شاهین در شمال کشور که به هدف بررسی وضعیت امنیتی کندز به این ولایت آمده بود، میگوید که نیروهای تازه نفس به کندز رسیده و برخی ساحاتی که در ولسوالی های قلعه‌زال و دشتیارچی این ولایت از دست رفتند دوباره تصرف خواهند کرد. آقای کتوازی در خصوص وضعیت امنیتی کندز برای رادیو آزادی چنین گفت:
قلعه‌زال او دشترچی ولسوالی که وضعیت نرمال ده، دشمن چیزی افتاد
در ولسوالی های قلعه‌زال و دشترچی وضعیت نرمال است و یک اندازه مشکلات را که دشمن خلق کرده بود در نتیجه آن چند پوسته های پلیس محلی عقب نشینی کرده بودند و در حال حاضر به کندز قطعات خاص، قطعات کماندو، قطعات ضربتی، قطعه پیاده و قطعه لیوای هوایی وزارت دفاع مدن و در یکی دو روز ما پوسته های از دست رفته را دوباره تصرف میکنیم. قماندان قلعه اردوی 209 شاهین به اهالی ولایت کندز اطمینان میدهد که بدون کدام نگرانی به زندگی و کار و فعالیت‌هایشان ادامه بدهند، چون نیروهای دولتی در برابر هر نوع تحرکات طالبان مسلح آمادگی کامل دارند. از جانب دیگر مسئولان فرقه 20 پامیر میگویند که در جریان حملات هوایی و زمینی نیروهای دولتی در ولسوالی‌های قلعه‌زال و دشتیارچی این ولایت بیش از 40 تن طالبان مسلح کشته و زخمی شده اند. در عین زمان جنرال محمد قاسم جنگلباغ، قماندان امنی ولایت کندز در خط مقدم جبهه به رسانه‌ها گفت که نیروهای مشترک افغان با یک مورال قوی در برابر مخالفان مسلح حکومت می‌جنگند و به زودی ولسوالی قلعه‌زال را از حضور عناصر ضد دولتی تصفیه می‌نمایند.
شمال افغانستان که الحمدلله با شکست سار قوی مواجه شدن و با مقامات قوی صورت گرفت، تلفات بیشتر بود، در روز 48 نفر تلفات داشتن، کشته و زخمی شد. با جامان ولسوالی مرکزش تعمیرش کلش پیش خود باشد. شما بشه که دارین نگزید ببینید.
از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، میگوید که تا هنوز مرکز ولسوالی قلعه‌زال در تسلط طالبان مسلح قرار دارد و افزون بر آن برخی ساحات ولسوالی دشتیارچی را نیز تصرف کردند و ادعا دارد که در این درگیری ها به نیروهای افغان تلفات نیز وارد کرده اند. اما مسئولان محلی کندز این ادعای طالبان مسلح را رد میکنند. بر اساس منابع مردمی که از اثر این درگیری ها از ولسوالی قلعه‌زال صدها خانواده نیز بجا شده اند.
خبرنگار رادیو آزادی اجمل آرین بود که در مورد حالات کنونی ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز توضیحات می داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان استخدام شدگان به اردوی ملی افغانستان برای یک جنگ خونین تیاری میگیرند. روزنامه داستان چندین جوانی را که به صفوف اردو پیوستند شرح نموده و مینویسد ضیاءالحق 23 ساله با بسیار مشکلات توانست خانواده خود را خانه بسازد که به او اجازه شامل شدن در صفوف اردو را بدهند. به نوشته لاس انجلس تایمز، مانند ضیاءالحق بسیار جوانان دیگری هم هستند که میگویند به خاطر وطن دوستی و دفاع از کشور میخواهند در اردو خدمت کنند. مقامات اردو میگویند تعداد ثبت نام جوانان به اردو زیاد شده و همزمان با آن فرار هم افزوده است. به نوشته روزنامه، جوانانی که به اردو میروند به تهدید جدی روبرو میباشند. نظر به گزارش وزارت دفاع آمریکا، از اول جنوری تا 15 نوامبر سال 2015 تلفات سربازان اردوی ملی افغانستان در مقایسه با یک سال قبل از این 27% بیشتر شده است. اما روزنامه می افزاید که با وجود این خطرات، ماهانه بیش از 6000 جوان افغان و یک تعداد کم ولی روزافزون خانم ها هم برای اشتراک در اردو ثبت نام کردند. در گرمای ماه مبارک رمضان این جوانان تعلیمات خود را مانند همیشه دوام دادند و در جبهه جنگ هم حضور یافتند. روزنامه از قول مقامات نظامی افغان می نویسد که گرمای شدید و گرسنگی و تشنگی ماه رمضان هیچ یک بالای سربازان تأثیر نکرده و آنها به کار خود ادامه دادند. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا مبارز تنهای افغانستان به پیروزی خواهد رسید؟ نشریه سوال میکند که آیا رئیس جمهور اشرف غنی میتواند تصورات خود را برای احیای دوباره افغانستان جامعه عمل بپوشاند؟ به نوشته نشریه، رئیس جمهور اشرف غنی در چندین جبهه مبارزه جدی را آغاز کرده است که پیروزی و ناکامی و چهره افغانستان و منطقه را تغییر خواهد داد. در داخل کشور او یک مبارزه خطرناک و همزمان امیدوار کننده را برای اصلاحات و تغییر آغاز کرده است تا مؤسسات دولتی را که به فساد آلودند و صدها میلیون دلار کمک‌های خارجی را حیف و میل کردند به ادارات مؤثر تبدیل کند تا بتوانند خدمات مورد نیاز را به مردم فراهم بسازند. و در جبهه خارجی، به نوشته نشریه دیپلمات، رئیس جمهور اشرف غنی به شکل خستگی ناپذیر سعی می کند که شرکای استراتژیک افغانستان را قانع بسازد که کمک‌های خود را به این کشور دوام بدهند و حمایت سیاسی و نظامی را که افغانستان برای حفظ بقای خود به آن نیاز دارد تقویت کنند. از همه مهمتر این که او باید شخص خود را به حیث یک رهبر قوی و متحد کننده معرفی نماید تا بتواند اعتماد مردم را جلب کند. به نوشته نشریه، اشرف غنی باید به مثلثی که در مبارزات انتخاباتی خود محور قرار داده بود دست یابد، یعنی ثبات اقتصادی، امنیتی و منابع بشری، و رسیدن به این اهداف سنگ محک دولتداری و به شمار خواهد رفت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از علمای دینی از طرفداران دولت و هواداران طالبان در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان درگیری مسلحانه کردند که در آن چندین تن کشته و زخمی شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از بگرام گزارش میدهد.
درگیری مسلحانه میان گروهی از علمای دینی و طالبان مسلح در ولایت پروان صورت گرفت که به هر دو طرف تلفات وارد آمده است. این درگیری بعد از ظهر روز جمعه در منطقه ینچوی ولسوالی سیدخیل این ولایت زمانی صورت گرفت که به گفته مسئولین به هنگام مراسم تدفین ملا شکور معاون نامنهاد طالبان در ولایت پروان میان شماری از علمای دینی از طرفداران دولت و طالبان محل منازعه شکل گرفت. عبدالصمد زلمی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان، در مورد این حادثه بر رادیو آزادی گفت:
آمدن جنازه را ملا شکر میخواندن، در بینش جنجال شده بود، درگیری شده بود. یک کنارش از دولت درگیری میکرد، یک کنارش از دولت دفاع کرد، بینش جنجال میشه، یک نفر را کشته، یک بینش زخمی. پلیس به محل واقع میره، مداخله میکنن، نمیمونه درگیری شده، یک چند نفر پلیس دستگیر میکنه و به تبقیش فرار میکنن.
در مورد تعداد کشته شدگان این رویداد منابع مسئول ارقام و معلومات دقیقی را نمی کنند، اما برخی از باشندگان محل که نمی خواهند از آنان نام گرفته شود می گویند 9 تن در این رویداد کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح با ارسال پیامی تلفنی به رادیو آزادی گفتند تعداد کشته شدگان 9 تن بوده و 15 تن زخمی، اما از افراد ملکی هستند. در مورد ملا شکور که معاون والی نامنهاد طالبان در ولایت پروان بود، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندان امنی ولایت پروان میگوید نام برده در ولسوالی بگرام به اثر انفجار ماینه همراه خودش کشته شد و جسدش توسط هوادارانش در سیدخیل دفن شد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
1000 گودام ذخیره کچالو توسط وزیر زراعت کشور در ولایت بامیان افتتاح شد. وزیر زراعت کشور طی سفر به بامیان همزمان با افتتاح گودام کچالو یک فارم تحقیقات زراعتی را نیز در این ولایت افتتاح کرد. در این مورد گزارش داریم از عباس نادری از ولایت بامیان.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های مرکزی کشور است که طبق آمار ریاست زراعت بامیان 85% مردم این ولایت زراعت پیشه هستند و محصول عمده آنها کچالو است. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور به ولایت بامیان سفر کرد که در این سفر پروژه ذخیره‌خانه‌های کچالو را افتتاح کرد. اسدالله ضمیر، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور، طی سخنانی در مورد این ذخیره‌خانه‌ها گفت:
وعده‌ای که جناب معاون صاحب به شرکت ما کرده بودیم که 1400 ذخیره کچالو را ایجاد می‌کنیم. ما سال گذشته در حدود 520 ذخیره کچالو را احداث کردیم، ایجاد کردیم که امروز افتتاح از اوره میکرد. در این وقت پلانی که ما امسال داریم در حدود 623 ذخیره کچالو دیگر در حالت اعمار شدن است.
همینطور به گفته آقای ضمیر، امروز پروژه فارم تحقیقاتی ملا غلام نیز افتتاح شد که این فارم با هزینه 19.3 میلیون افغانی برای تحقیق روی انواع کچالو و گندم ساخته خواهد شد. آقای ضمیر در مورد بودجه و تعداد مستفید شونده های پروژه ذخیره خانه کچالو اضافه کرد:
در هر این ذخایر کسک 230,000 افغانی ذخایر انفرادی مصرف میشه و در ذخایر کوپراتیوی که از 700,000 افغانی 50% مصرف از این وزارت زراعت میده و 50%ش به اشتراک مردم است. چیزی که مهم است که شما در این سهم گرفتیم. بیشتر از 19,000 از این به شکل مستقیم و هزارها تن به شکل غیر مستقیم مستفید میشه.
به گفته آقای ضمیر، این ذخیره خانه ها با بودجه 150 میلیون افغانی ساخته می شوند. همینطور همزمان با این پروژه ها 24 اراده تراکتور برای مکانیزه کردن زراعت با کوپراتیف های زراعتی بامیان توزیع خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
پلیس جرمنی میگوید که در حمله شب گذشته در شهر منشن این کشور دست کم 9 نفر کشته شدند. با گفته پلیس ثابت شد که حمله کننده یک نفر بود و جستجو برای پیدا کردن افراد دیگر متوقف شده است. قبلا گفته شده بود که حمله کنندگان 3 نفر می باشند. صبح زود امروز مقامات منشن گفتند که حالت اضطراری خاتمه پیدا کرده و با باشندگان این شهر به طور محتاطانه پیام دادند که دیگر تهدید وجود ندارد. در عملیات جستجو در منشن 2300 پلیس مشغول بودند و با آغاز این حمله به مردم گفته شده بود که از خانه های خود بیرون نروند. معلومات تازه نشان داد که جسد فرد مظنون در 1 کیلومتری مرکز خرید المپیا پیدا شده است و به گفته پلیس ظاهرا چنین معلوم می شود که او خودکشی کرده است. این حمله کننده تیراندازی را بر رستوران مکدونالدز که در پیشروی مرکز خرید المپیا موقعیت دارد آغاز کرد. یک شاهد عینی به تلویزیون ARD جرمنی گفت: ما در جریان نان خوردن در مکدونالدز بودیم و می‌خواستیم نان فرمایش بدهیم که فایر شروع شد. ورختایی و هیجان همه جا را فرا گرفت. در آغاز تمام کارکنان رستوران و بعداً دیگران بیرون رفتند. اطفال به گریه و فریاد شروع کردند. در تصاویر و ویدیوهایی که در اینترنت به نشر رسیده دیده می شود که مردم می دوند و می خواهند خود را پنهان کنند. گفته می شود که حمله کننده یک جوان 18 ساله ایرانی الاصل بوده است، ولی انگیزه این حمله هنوز معلوم نیست. پلیس گفته است که حمله کننده 9 نفر را کشته و حداقل 21 تن دیگر را زخمی ساخته است. در ظرف 8 روز گذشته این 3مین حمله خشونتبار در اروپا به شمار می رود. قبل از این در شهر نیس فرانسه و در یک ترن در ایالت باواریای جرمنی حملات صورت گرفت که گروه داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفت. پلیس در گزارش ابتدایی این حمله را تروریستی خوانده، ولی گفته است که نشانه‌ای وجود ندارد که حمله کننده به کدام گروه افراطی منسوب بوده باشد. رئیس جمهور آلمان یاخیم گاوک حمله در منشن را محکوم کرده و صدراعظم آلمان انگلا مرکر اجلاس شورای امنیت ملی خود را دعوت کرده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به خاطر این حمله با مردم آلمان اظهار همدردی کرده و گفته است که جرمنی از شرکای مهم آمریکا می باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا الیزابت ترودو به خبرنگاران در واشنگتن گفته است که در مورد کشته شدن کدام آمریکایی در حمله منشن خبر نرسیده است. و افزود ما با قربانیان و خانواده هایشان اظهار همدردی میکنیم. ما از اینجا حالات در جرمنی را زیر نظر داریم و با مقامات محلی در تماس هستیم. یک هفته قبل از حمله شب گذشته در منشن یک پناهجوی پاکستانی با تبر و چاقو بر مسافرین یک ترن در ایالت باوریا حمله نموده و 4 نفر را با شدت زخمی ساخت. خود حمله کننده بعداً در فایر پلیس کشته شد. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. فرشته ندا با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گروه موسوم به جنبش روشنایی لحظات قبل تظاهراتشان را آغاز کرده و همکنون در چوک شهید مزاری در غرب شهر کابل جمع شدند. مقام های ولایت قندوز میگویند 40 تن از مخالفین مسلح در جنگ در ولسوالی قلعه زال این ولایت کشته و زخمی شدند. در نتیجه درگیری در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان شماره کشته و زخمی شدند. منابع امنیتی پروان میگویند درگیری در جریان مراسم جنازه قماندان طالبان مسلح به نام ملا شکر رخ داد. در نتیجه حمله مسلحانه در یک مرکز خریداری در شهر منشن آلمان به شمول حمله کننده 2 نفر کشته شدند. در این مورد مقامات پلیس آلمان خبر دادند. حزب صدراعظم پاکستان در انتخابات محلی در منطقه کشمیر برنده شد. بر اساس گزارش‌ها حزب مسلم لیگ نواز شریف از میان 41 کرسی اسامبلی محلی توانست 31 کرسی را به دست آورد. کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات هیلاری کلینتون سناتور ایالت ویرجینیا تیمکن را به حیث معاون خود تعیین نمود. وزیر خارجه ترکیه میگوید ایالات متحده برای ایجاد یک کمیته مشترک جهت استرداد فتح الله گولن رهبر مخالف رژیم آن کشور پیشنهاد کرده است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت در حاشیه اجلاس لاوس در هفته آینده با همتای روسی خود سرگی لاروف ملاقات خواهد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم 2 برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
اداره بین المللی انرژی می گوید در صورتی که پالیسی تولید و استفاده از انرژی در سطح جهان تغییر نکند، گراف تلفات ناشی از آلودگی هوا تا سال 2040 میلادی بلند خواهد رفت. در گزارش اخیر اداره بین المللی انرژی گفته شده است که در حال حاضر حدود 6.5 میلیون تن در سطح جهان در اثر بیماری های ناشی از آلودگی هوای بیرون و داخل ساختمان ها هلاک می شود. بعد از فشار بلند خون، امراض ناشی از تغذیه نادرست و سگرت کشیدن، آلودگی هوا 4مین تهدید بزرگ برای صحت انسان به شمار می آید. موجودیت ذرات کوچک جامد و گردهای آلوده با تیزابها، فلزات، اکساید گوگرد، اکساید نایتروژن و خاک در آلودگی هوا سهم دارند. این ذرات کوچک در دراز مدت می توانند باعث بیماری های سرطان شش، سکته های مغزی و بیماری های قلبی شده، باعث سکته های قلبی شوند که به هلاکت فوری می تواند بیانجامد. اداره بین المللی انرژی می گوید این ذرات جامد عمدتاً در اثر تولید و استفاده غیر تنظیم شده، غیر مؤثر و غیر مسلکی انرژی به هوا افراز می شوند. به گفته این اداره، اگر در زمینه تغییر پالیسی تولید و استفاده از انرژی در سطح جهان اقدام نشود، رقم تلفات ناشی از هوای آلوده بیرونی تا سال 2040 میلادی از 3 به 4.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت. همچنان رقم تلفات ناشی از هوای آلوده داخل منازل و ساختمان‌ها از 2.9 میلیون به 3.5 میلیون تن در سطح جهان افزایش می‌یابد. اداره بین‌المللی انرژی می‌گوید با آنکه تا سال 2040 میلادی افرازات گازهای آلوده به اتمسفر زمین کاهش می‌یابد، اما پالیسی‌های پلان شده و موجود در زمینه تولید و استفاده از انرژی در زمینه بهبود کیفیت هوا کافی نخواهد بود. تا سال 2040 میلادی 90% افزایش تلفات در قاره آسیا صورت خواهد گرفت. کاهش افرازات گازهای گلخانه‌ای در کشورهای صنعتی جهان ادامه خواهد داشت. اما در کشورهای هند، جنوب شرق آسیا و افریقا در حالی که نیاز به انرژی افزایش می‌یابد و تلاش‌ها به خاطر بهبود کیفیت هوا کمرنگ‌تر می‌شود، افرازات گازهای گلخانه‌ای و تلفات ناشی از آلودگی هوا افزایش خواهد یافت. به گفته اداره بین‌المللی انرژی، افزایش 7% سرمایه‌گذاری یا 4.7 تریلیون دلار در عرصه انرژی تا سال 2040 میلادی می تواند تعداد تلفات ناشی از آلودگی هوای بیرونی را به 2.8 میلیون و تلفات ناشی از هوای آلوده داخل منازل و ساختمان ها را به 1.3 میلیون در سطح جهان کاهش دهد. فتح بایرول، رئیس اداره بین‌المللی انرژی، در لندن به خبرنگاران گفته است بانک افزایش 7% سرمایه گذاری در عرصه انرژی به مثابه یک مثقال است، اما می تواند حدود 3 میلیون زندگی را نجات دهد. فتح بایرول میگوید پالیسی های جدید در زمینه تولید و استفاده از انرژی می تواند کیفیت هوا و منابع انرژی را بهبود بخشد و لازم است تا هر کشور جهان هدف دراز مدت کیفیت هوا را برای خودشان تعیین کنند. در گزارش اداره بین‌المللی انرژی گفته شده است در زمینه بهبود کیفیت هوا باید یک بسته کامل از تلاش ها ارائه شود که در آن تعبیه فیلترها در تاسیسات تولید انرژی توسط زغال سنگ، افزایش در استفاده بیشتر از منابع انرژی قابل تجدید و مثمر، کنترل مقدار و کیفیت افرازات گازها به هوا در نظر گرفته شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان مثل همیشه خوش آمدید و بازم مثل همیشه در این برنامه پیام های شما بدون سانسور نشر می شود.
سلام، دکتر یعقوب قربندی هستم. وحدت و انسجام شعار ماست، وحدت و انسجام شعار ماست، نفاق و تفرقه دشمن ماست. السلام علیکم. دکتر یعقوب قربندی هستم. در زمان اتاترک رهبر ترکا، اتاترک میگفت اردو عسکر از افغانستان باشه، افسر از ترکیه، سلاح از آلمان، ما دنیا را تسخیر میکنم. این عسکر اردوی افغانستان، پلیس ملی افغانستان، امنیت ملی افغانستان، اولادی همو پدراست که اتاترک به نامشان افتخار میکرد. ما که از افغانستان هستیم، ما که وابسته به یک خاک ملت اسلامی افغانستان هستیم، افتخار میکنم با اردوی ملی خود، افتخار میکنم با امنیت ملی خود، افتخار میکنم با پلیس ملی خود. السلام علیکم.
سلاح‌های ثقیله را به دست دشمن فروخته می شود. لطفاً توجه جدی را می خواهیم از مقام های بالا که بچه غریب زیاد کشته شد. لطفاً جلوگیری از این را کنید.
بدون تبصره.
بله، با کارکنان جهان رادیوی آزادی عرض ادب و احترام داریم.
رادیو آزادی یگانه رادیوی هست که همه مسائل ما، مشکلات های مردم را، مشکلات افغانستان را در میان حتی با مسئولین مستقیما تماس میگیره. اما بعضی اوقات برای رادیوی آزادی از بعضی پخش بعضی خبرها سر باز میزنه. چرا؟ ما هفته گذشته چندین بار تماس گرفتیم، البته هر ملت در قبال کشور خود یا هر فرد در قبال کشور خود مسئولیت داره. میگین که تا ملت با پلیس یا با نیروهای امنیتی کمک نکنه، ما هیچ وقت کشور ساخته نمیشن. از تعلیم و تربیه میدان وردک دو نفر یا سه نفر چهار نفر هستن که همیشه تیل را از اونجا میگیرن، میارن در ساحه دشت بسچی با فروش میرسنن. اینا تیل از اونجا بنا نیروهای امنیتی میارن در ساحه دشت بسچی میفروشن. آیا این خودش فساد اداری نیست؟ وزارت داخله که میگه ما بر ضد فساد اداری مبارزه میکنم، فساد اداری از داخل خودش است. چرا در داخل خود اصلاح نمیکنه؟ اول انسان خانه خود اصلاح کنه، بعد قریه خود را اصلاح کنه، بعد برای در ولایت خود اصلاح کنه. اما شما برادرای محترم رادیوی آزادی همین موضوع را با وجودی که قبلا با آقای دانشیار سخنگوی وزارت داخله هم تماس داشتین، موضوع را یادآوری نکردین. چه آیا نمیفهم که شما ای پخش نشده و یا نوبتش نرسیده؟ خدا حافظ، زنده باشین، به امید پیروزیتون. رادیوی آزادی.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتون، اما فراموش نکنید که فرق بین اخبار و گزارش های شما یا پیام های شما موجود است. یعنی پیام شما یا گزارش شما در یک مورد به عنوان یک خبر رسمی قابل قبول نمی باشد. باید هر خبر از طرف حداقل دو سه منبع تایید شود و از طرف خبرنگارای رسمی گزارش داده شود. به هر حال ما در این برنامه برای شنونده های محترم ما در افغانستان و خارج کشور فرصت مساعد می سازیم تا در موارد مختلف پیام هایشان را، حتی گزارششان را یا چشمدیدشان را ارائه نمایند و در مورد مسائل روز اظهار نظر بکنند. پیام مورد نظر شما را ما روز سه‌شنبه بعد از نشر برنامه آزادی و شنوندگان یا بعد از مصاحبه با دکتر نجیب دانش شنیدیم و آن را امروز در برنامه گنجانیدیم. البته شما در قسمت از پیامتان نام اشخاص را بردید، چون ما مطمئن نیستیم که این اشخاص واقعا این کار را کردن یا نه، بنابراین از نامشان صرف نظر کردیم و امیدوار هستیم که از طریق رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد و موضوع را از نزدیک تحقیق بکنند. و حالا توجه نمایید به قسمت دوم مصاحبه ما با دکتر نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله. دکتر نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، اصب ما یک چند پیام داریم از ولایت مختلف، نام نمیبرم، منتها به شکل عمومی سه شکایت بسیار زیاد میرسه از گویا پلیسای اربکی یا پلیسای محلی، هر اسمی که برشان دارن، از مردم فشار میارن، از مردم به زور اعاشه و اباطه میخواین، از این قبیل مسائل. این موضوع تا چه تحت غور شما قرار داره؟
خب ما در سابق بر پلیس مهری یک سلسله مشکلات خود داشتیم. ما سال گذشته و در سال جاری یک بار مکمل پلیس محلی ما را همون مشکلات و چالش هایی که سر راه از اینا بود و بعضی موارد نگرانی و شکایتی که از اینا وجود داشت ایره به بررسی گرفتیم. خوشبختانه کاری که صورت گرفت، ما با حدود 50% پلیس محلی ما آشه گرم اجرا میکنیم. حالا یک تغییر در امون امتیازاتشان آمده. در مورد شکایات مردم از عمل کرد از اینا، ما در سال گذشته و در سال جاری 108 مورد به ما ثبت شده بود و اینا در قضایش همه جانبه خود ما بررسی کردیم و برای تحقیقات بیشتر این 108 مورد به سارنوالی روان کردیم. حالا هم اگر در هر جای و در هر گوشه و کنار افغانستان مواردی وجود داشته باشه و شکایاتی باشه و اون تحقیق باشه، مطابق به قوانین افغانستان به اونا برخورد جدی صورت.
همین لحظه صاحب من یک پیام شنیدم، یک موضوع بسیار زیاد مهم است. میگن در بعض جاهایی که طالبا تأثیر زیاد در مسجد و مدارس تبلیغ میشه، گویا کسایی که از اردوی ملی یا پلیس ملی شهید میشن بر ازنا جنازه حرام است، مردم تشویق میکنن که به مراسم جنازه اینا نرن. یعنی یک نوع تبلیغات در بین مردم میشه از طرف مخالفین. صاحب پیام چنین است:
السلام علیکم آقای ظریف نظر. یکی از منصوبین اردوی ملی هستم از ولایت بدخشان و سالی افضل پایان از قریه باغ بالین. پیامی دارم برای تمام مسئولینی که در صفوف اردوی ملی و همی دولت اسلامی سم دارن. پیامی ما برای از اینا است: برادر محترم، اگر همی دولت است، اگر این واقعیت حکومت است، دل می سوزن. یکی از قریه باغوالین شما شاهدی حال هستین در جنگای در ولسوالی راق کشته شده یکی از بنامی جادلق میگن، یکی از طالبا بنامی طالب خدمه مینامه و نیموک که کشته شده فعلا مردهش دیروز آوردن در محل منطقه در قریه. با یک اندازاتی، با یک احلاتی، با یک گکشنهای، یک رقم نتاها موندگی، دستهای گل و بسیار با استقبال و تشویق بسیار به یک حالاتی تماما مردم به حدی کوبیدن، به حدی کارستانی کردن، به حدی کارستانی کردن که هیچ حد اندازه و گفتنی نداره. و بالخصوص تماما نیروهای امنیتی را هم مگیره به چهار کتاب کافر کشیدن و اخطار دادن با مردم محل، با مردم ملکی که هیچ کسی نمیتواند که دیگر جنازه اردو را یا منصوبین دولت جنازه شب خونه. و مردم محل همه تا اختار دادن که دیگر هیچ کس نمیتوند که مرده اگر بچه شد، اگر از فامیلین شد، آورده در اینجا دفل کنه و یا جنازه بخونه. این چی رقم استخبارات است، چی رقم امنیت است، چی رقم کشف است که این خبر نمیشه و این مردم به این حالات، به این روز، به این حال میکشونن. اگر دولت است، چهار تا استخبارات کشف امنیت رایی بکنه که بگیره ای کسایی که این فتوه را میتن بگیره چهار تا یزی را ببره کش کنه در حقوق ببره، با این مصاحبه بکند که اگر واقعیت ما گناهکار هستیم، اگر ما ثبوت کرد سری ما کافر باشیم، دیگه ضرور نیست که ما دیگه در صفوف اردو یا در امنیت بپیوندیم. اگر نیستیم این فروخته شده خاطر چی یک قدر مردم اختار میتن و ای گپا ای قانون اثر مردم میشونن. ای چی حال است، چی حال است؟ با لیاز خدا، با لیاز قرآن، امروز سه روز است که دلاسپیگران نتا ماندگی است و خدمهشون شروع است. از ما مردم با ای چی رقم است؟ یعنی ایجا یکی از علامای دینم در پیش من نشسته است و دیگه ما از ترس بسیار در یک کوی بلند بر آمدیم و ای اطلاع را به شما حکومت دادیم و دیگه او طرفش به دست شما ساقای ظریف نظر پیام مرا صف بکن و با تمام نیروهای امنیتی خبر بده. این یکی از علمای دین امرایتون گپ میزنه.
سلام علیکم قند محترم. ما اگر که خدای نخواسته پیام ما اولش به همه دولت دارا و دولت مرداست، دومش به امنیتی که کسی که در صفوف اردوی ملی و امنیت ملی و در ایناست، همه که اگر حکومت سرپنجه همه قسم عالمی پیچاخچین، عالمی که دین نمیفهمه، عالمی که خدا گپ نمیزنه و سینه خیرش گپ میزنه، اگر که سرپنجه اینا را گرفتن میتونن اگر نمیتونن اینمی را تا هلمند با امنیت ملی و با اردوی ملی و با پلیس ملی نزد نیامه و تمام همه پیام ما همیش که اگر دولت سرپنجه اونا را میگره اگر نمیگره ما خدای نخواسته کافر باشیم، امالی هم رمونا اعلا بکنیم، امالی هم رمونا پیدا بکنیم، اعلا بکنیم که دیگه ای دولت نبوده است، ملت نبوده است، خاک نبوده است، این خاک که مقدس است که ما جان مونه میدیم. وقتی که ما را که جنازه مون روانه بوده است ما مسلمان نبودیم، ما که دولت جلبگیری نمیکنه، چهار ملای که اونها دین هم خبر ندارن، یک کسی که دست نشانده تاجیکستان و بگیریم پاکستان است، اونها میاین شهید میشوند و ما که کافر میبریم. این چی رقمی اشرف خانی دولت داره میکنه و دکتر عبدالله دولت داره میکنه و امنیت
فیض آباد امنیت داره میکنه و نفرش ماش میخره. پیام ما را برسان به دولت دارا، به کلانترا، بلیاد خود بلیاد قرآن مردم علاقه دست رفته سبت بکار ایک جنازه ما را که نمیخونم مام همین کل افغانستان چیزی که اردوس پلیس سیلا بکنه سرپنجه اونا را میگیره چهار تشه بگیره بیاره و فیضوبات یا قناعت بدن یا قناعت بکنن دولت خود چه سختگیری بکنه دولت همه قسم نفر دست یا ببنده بیاره در سیاچا پرتوا که تا با این که دگه و دگه چیز نکنه این جنازه ما را که نخونن جنازه ما را در آوه بدن جنازه اونا را که شهید و الله اکبر میگن کافر در افغانستان کیست سر کی جهاد کرده سر کی او شهید شده ملی افغانستان که کافر است به قرآن دلیل او چیز میکنه اعمالها را جمع بکنه بلیاد خلاف بلیاد قرآن امام الله را بره و امنیت ملی بگیره بیاره قناعت بره اگر که ما کافریم ما یلا میکنیم اگر اونا کافران را شون یلا بکنن امام الله را چهار تشبیه را در سیاد چهار را و پرتو بحث میکنه.
دکتر صاحب نجیب دانش، به خاطر جلوگیری از این نوع تبلیغات چی اقدامات در دست دارین صاحب؟
خب دشمن خب تلاش خودم میکنه، کوشش خودم میکنه، اما چیزی که به مردم افغانستان واضح و هویداست این ایروها های مردم افغانستان هستن و ادمی جامعه هستن که خب کلگی دو شک نداره که اینا اکثرا با مو پابند هستن و مو قوانین اسلامی و اما تمام موضوعاتی را که حتی موضوعات سنتی و فرهنگی مردم در نظر میگیرن نیاز است که در بخش‌های دیگه مثل وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت معارف هم در این راستا اما به آنچه که جریان داره در بین نیروهای امنیتی افغانستان در دستان ما برسن. ما از ملای امامای مسجد، از تمام بزرگان تقاضای ما است که این موضوعات به گوش هموطنان ما برسانند و دشمن خود تبلیغ خود به گونه های مختلف میکنند. اما چیزی که واضح است شما میبینیم که ما مبخشای عقیدتی و فرهنگی ما همواره تاکید ما روی این است که در دوترین نقطه افغانستان ما در مراکز تعلیمی ما در جزتان ها در قطعات ما مساجد وجود داره. تمام امو موضوعاتی که ما چند پیش ماه مبارک رمضان پشت سر گذاشتن حتی تمام موضوعاتش در نظر گرفته شده بود حتی ما در بعضی ساحات بخاطر از اینکه به احترام ماه مبارک رمضان حتی در بعضی ساحات عملیات های ما را متوقف کردیم به احترام ماه مبارک رمضان این بیشترین کارهای صورت گرفت که در پیش از ماه مبارک رمضان نبود. خب این دشمن تبلیغات خودم میکنه، کوشش خودم میکنه و مردم میدانند که دشمن مزدور است، دشمن با دیگانه ها کار میکنه و هدفش جز پروپاگند و تبلیغات چیز دیگه بودن نمیتونه.
دکتر صاحب محترم آقای نجیب دانش، آیا در مورد می هماهنگی بین ادارات که شما نام گرفتین مخصوصا شورای علما اینا یعنی به شکل سیستماتیک متواتر کدام مجلس کدام اقدامات دارن ندارن سیب؟
خوشبختانه ما دو هفته پیش جمعی از بزرگا علما و کسایی که در وزارت ارشاد افغانستان کار میکنه اینا را دعوت کرده بودیم. جناب وزیر امور داخله با ایشان ملاقات داشتن، صحبت کردن و توقع و تقاضای جناب وزیر صاحب می بود که برای روشن شدن اساسنامه و در این مورد صحبت های داشته باشند و از این طریق و امرای امام های مساجد و افراد متنفذ هم این صحبت های جناب وزیر صاحب که خاطر حمایت و جلب حمایتشان اینا را میان باشون صحبت داشت اینا برسونه. ما در سطح قماندانی ها هم شوراهای مردمی را داریم که یک بخشش همین کار کردن با علمای دین است و یکی پس جمع اعضایی شورای مردمی و شورای پلیس از علما است. روی در این راستا کارهای صورت گرفته در چوکات وزارت داخله یک ریاست به نام ریاست عقیدتی و فرهنگی است که اینا هم کارهای خود را میکنند و ما را تلاش میکنند که اینمی پیام ما را برای مردم افغانستان و بخصوص از طریق منابع و از طریق مساجد و تکه خانه ها به گوش مردم برسند.
محترم دکتر نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان سیب.
سلامت باشین، بخیر باشین.
شنوندگان محترم، بعضی از پیام ها را روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی با محترم جنرال صاحب محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز در میان گذاشتیم که ایشان در مورد چنین جواب داشتند.
دیروز شورای علمای افغانستان یک جلسه بسیار وسیع راه اندازی کردن و گفتن که هر کسی که از اردوی ملی شهید میشه شهید است و تمام علمای افغانستان موظف هستند که ایره تبلیغ بکنن که شهید افغانستان در راه دفاع از دستاوردهای که در 14 سال مردم افغانستان به دست آوردند و ما اکنون در سایه دولت به تمام مناسک مذهبی و دینی خود آزاد هستند. بنان اینها حافظ منافعی همینطور یک ارزش های هستند. بنان ما طرفدار دولت هستند و از دولت حمایت کردند و به همین شکل تمام رسانه هایی که در افغانستان هستند ما نمیگوییم که از ما طرفداری بکنند. ما میگوییم حقایق ببینند، واقعیت ها را ببینند و چنانچه شما تلویزیون های متنوع را در شهر کابل میبینید که هر شب تبلیغات میکنند و اونها حقایق که براه می اندازن، حقایق می گویند، مورد سوء قصد کسای قرار می گیرند که از حقیقت می ترسند. ولی ما ازمی حقایق و ازمی رسانه ها و ازمی مردم همیشه پشتیبانی کردیم، دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد. و او برادر که میگه که او را به گل پوشاندن در کجا؟ در جایی که همو دشت افغانان بودن، همو کسایی بودن که معادن افغانستان را به شکل غیر قانونی از او استخراج میکنن و به خارج روان میکنن و همو کسایی هستن که به مواد مخدر همیشه مردم را آغشته کردن، به تجارت مواد مخدر دست میزنن، هموهایی هستن که با استراتژی کشور های دگد در افغانستان جنگ نیابتی را آغاز کردن و فعلا هم در افغانستان به فعالیت های خصمانه دست میزنن. ولی ما هرچی هست آنچه که مردم افغانستان در افغانستان قضاوت میکنن میبینن آزاد هستن و آزاد صحبت میکنن در ساحه است که ساحه دولت است. ما تمام آزادی ها را در نظر گرفتیم، قوانین در ساحه ما است، قوانین مدنی، قوانین شرعی.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
خسر شده دل ها مکدر شده، دل ها مکدر شده، زنگ دلیم تر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم تر شده، نازنین نازنین، به نفش پرخر شده، نازنین نازنین. Yeah.
دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده نازنین، حکایتی سردیم و وای حکایتی سردیم و نگفته باور شده رسیده ای دردیم و نخونده از بر شده.